أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین لولاهم لغرقنا فی الهلکات. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بندگی خاص خودش و زمین سازی ظهور حجتش رو عنایت بکنه. صلواتی رو لطف بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث ما در طب اسلامی در جلد دوم کتاب حضرت آیت الله تبریزیان حفظه الله العلاج العام، درمان‌های عام بود که تو این درمان‌های عام و کلیات و خطوط طب اسلامی یک خطوات فی طریق طب اسلامی رو گفتیم، یه سری قدم‌هایی بود که مثلا اولیش چی بود؟ فهو یشفین، خداست که شفا میده. و مثلا پنجمینش چی بود؟ اختیار و طبیب. بعدش وارد یک سری خطوط کلی طب اسلامی شدیم که بیان شد مثل این که طب اسلامی یک سری داروهای عام دارد. یادتون اونجا چی گفتیم؟ گفتیم ما میتونیم از گاو، از زنبور به عنوان کارخانه داروسازی استفاده کنیم. میشه واقعا استفاده کرد. حالا به این داروسازا بر نخوره بگه ما رو گاو کردن، نه، ولی خب بعضیاشون از اونم بدترن البته، چون که دارن مردم رو به کشتن میدن و بعضیاشون البته، ولی میشه. اینا رو خواهشن جدی بگیرید و دنبال تحققش برید. نکاتی رو هم که ماهی در ضمن جلسات میگفتیم مد نظرتون باشه انشاءالله، یعنی اونیش که دیگه آسونه به دنبال تحققش حتما برید. بعد وارد بحث تقسیم علاج شدیم به علاج عام و علاج خاص. علاج عام همیه رو مطرح کردیم. بعد دعا درمانی رو مطرح کردیم. استشفا به قرآن رو مطرح کردیم. استشفا به صدقه رو مطرح کردیم. التداوی بالمیاه، آب درمانی. و فکر میکنم دیگه التداوی بالحلو رو شروع نکردیم، درسته؟ درمان به شیرینی. خب آقا دستون درد بذارم کتاب بذارم. التداوی بالحلم. یظهر من الاخبار ان مساله التداوی بالحلم لم تكن مطروحه قبل زمان الامام الصادق. میفرمان خیلی جالبه اینا، کارای عجیب غریب آیت الله تبریزیان ها. میفرمایید که این مساله درمان به شیرینی تا قبل از امام صادق اصلا ظاهرا خیلی مطرح نشده بود. مثل مسئله حجامت. حضرت آیت الله تبریزیان این نکته ای رو میفرمایند که حجامت از اختصاصات اسلامه. امروز شما برید مطالعه بکنید میگن آقا 2000 سال پیش حجامت میکردن. حضرت آیت الله تبریزیان نظرش این نیست. البته مستدل میفرمایند ها، با دلیل میفرمایند. یعنی حجامت چیزی بود که خداوند تبارک و تعالی از طریق جبرئیل فقط و فقط برای کی فرستاد؟ برای پیامبر و برای مسلمان ها فرستاد. و المعروف هو التداوی بالمر والمرار. معروف بود که در زمان به اصطلاح امام صادق و قبل از امام صادق درمان می کردن به تلخی و چیزی بدمزه. فإن الأعشاب الطبية التي تؤخذ من الصحاري والجبال تكون عادتا مرة. معمولا گیاهانی هم که از صحرا و کوه جمع‌آوری می‌کردن چی بودن؟ تلخ بودن و بدمزه بودن. الان ما سبزواری ها یه چیزی استفاده می‌کنیم، بروجه برای دل درد، ریشه یه گیاهیه، یعنی زهر ماره ها. چی؟ کلپور هم میگیم، بروجه هم هست، یه چیز دیگه هم هست بروجه، یعنی چی؟ ریشه کمای میشه بروجه. حالا کمای بدمزه نیست، کمای خوشمزه است. به کمای توهین نکنید. آره میگه یعنی به هر حال کمای خوبه. بعد و لذا کان الامام اذا سأل بعض المطببین و غیر اون به ما تداوون مرضاکم. امام از بعضی از اطبا میپرسیدن که شما با چی خودتون رو درمان میکنید، یا با چی مردا رو در مریضای خودتون رو درمان میکنید. قالو با هازل ادویت المرار، ما مردم رو درمان میکنیم با این ادویه تلخ بدمزه این گونه. و لذا کان الخالد فی الاذهان ان الدواء مر، فکر میکنن که دارو باید تلخ باشه. و حتی الیوم امروز هم این فکر رو میکنن. فان اکثر ما یشربو من الدواء هو مر. ولی و ورد عن امیر المؤمنین علی علیه السلام من لم یحتمل مرارت الدواء دوا طال علمه. بله ما قبول داریم بعضی از داروها تلخه، بعضی از داروها بدمزه است. اصلا جالبه، روایت داریم چند وقت پیش بیماری یه شخصی اومده بود پیش ما، یه بیماری خیلی سختی داشت، خیلی خوشحال شد که ما گفتیم درمان داره، رفته داروها رو گرفته خورده، همین روز اول و دوم که خورده حالش خیلی بد شده، بردنش بیمارستان. بعد من هر وقت به اینجا میرسه، اتفاقا تو فرآیند درمانم بوده، بالا آورده، عذرخواهی میکنم، اسهال شده. چون اگر یادتون باشه تو خطوط طب اسلامی گفتیم طب اسلامی قائل بین نیست که منشأ بیماری در بدن بمانه، منشأ بیماری باید از بدن بیاد بیرون، با حجامت، با استفراغ، از طریق بینی، انفیه، از طریق اسهال شدن، از طریق نوره، باید از بدن بکشی بیرون. تو بدن خشکش کنی میشه سرطان. امروز خیلی ها دیگه اصلا در آستانه سر، مواظب باشیم. حتما و حتما استفاده از سنا رو تو دستور کارتون قرار بدید، حجامت رو قرار بدید، استفاده از نوره رو به شکل جدی قرار بدید، وگرنه واقعا خوف اینو داریم که چند نوع سرطان بگیریم یهویی. تعارف هم نداره، چون آبمون که خرابه، نونمون که خرابه، هوایی هم که داریم تنفس میکنیم یه هوای درست حسابی نیست که. امروز ببین بشر به کجا رسیده، دارن هوای خوب مثلا دامنه های دماوند رو میفروشن. شنیدید؟ هوا میفروشن. آره کردن توی یک سری چیزای فشردش کردن، بعد تو مثلا حالت اسپری میزنی هوای دماوند مثلا استشمام میکنی، هوای دماوند رو تنفس میکنی. ولکن نظریت الاسلامیه طرحت التداوی بالحلو بدلا عن التداوی بالمر. ولی طب اسلامی درسته بعضی از داروهاش تلخه، ولی داروی شیرین رو آورد، عسل رو آورد، شکر رو آورد، خرما رو آورد، اینا درمانه. بله مرکبات اصلی طب اسلامی مرکب یک فکر میکنم داره عسل، اگرم عسل نداشته باشه شیرینی داره، مرکب چار هم داره، مرکب دو هم داره، شکر داره، جامع امام رضا هم داره، قرص خون نداره، بعد داروی پیغمبر نداره، داره عسل داره، شافیه پس نداره فکر کنم. نه نداره، من خودم درست کردم، عسل نداره. عسل با عسل خوردید شما، حالا خیلی مهم نیست. ولی بله جالبه، مثلا داروی قند طب اسلامی، دارو قندش توش اگر اشتباه نکنم هم شکر داره هم عسل داره، دارو قند. نگاه کنید به این مناظره، به این محاوره بین ابو عبدالله لبشیر نبال، یا بشیر به ای شیء تداوون مرضاکم، ای بشیر مریضای خودتون رو با چی درمان میکنید؟ فقال با هذه الادویه المرار، فقال له لا اذا مرض احدكم فخذ السكر الابيض، وقتی که شخصی از شما مریض شد شکر سفید بگیرید. شکر سفید منظور چه شکریه؟ چجوری سفید میشه؟ نه باید بریم از حضرت سلیمان یاد بگیریم. حضرت سلیمان کارگاهشو داشت، کارخونهشو داشت. تو روایاتمون هم هست که چگونه حضرت حتی جریان ظاهرن کشتی و اون چیزی کشتی که درست کرد و پرواز کرد دستورش تو روایات اومده. آی بیتروی باید بری مهندسیشو در بیاری. یه یوگی و دوستان بود پرواز میکردن. اینجا مثلا ما بتونیم باش پرواز بکنیم. شکر سرخ رو چند بار که صافش بکنی میشه سفید. ولی باید صافش کنی. چندین بار باید صافش بکنی. من رفتم به کارگاه های تهیه شکر نیشکر، خیلی جالبه و انشاءالله اگر خدا توفیق بده اینا باز از آرزوامونه. بنا داریم امسال انشاءالله یکی از این کارگاه ها رو تو سبزوار بزنیم. خانواده ها همت بکنن انشاءالله یه مثلا دو سه تا بار درست حسابی نیشکر از اونجا بیاریم، چون کارگاه هیچ کاری نداره. یه دیگی داره و یه چیزی که همین نباتی های قدیمی خودمون هستن که آب نبات درست میکنن، از همون تجهیزات اونا میتونیم راحت استفاده کنیم. چند بار که این رو صاف بکنی رنگش سفید میشه و خیلی خاصیت داره. و نبات تو روایت داریم، نبات باز اگر بهتر صافش بکنی میشه نبات، که در روایت هست از سکر و تبرزد. براتون میخونم، تبرزد کلمه فارسیه، یعنی چی؟ تبرزد یعنی با تبر باید بشکنیش. ما بعضی از کلماتو داریم که فارسی، او روزم روایت چی براتون خوندم که حضرت رسول رفت بالا سر سلمان گفت اش شکم درد، شکم درد میکنه، که بعد حضرت توصیه کردن بهش. پس درمان بالحلو ما داریم. فإن الذي جعل الشفاء في المرارة، خدایی که درمان رو در تلخی قرار داده در شیرینی هم قرار داده. نمیگیم تلخی درمان نیسا، یکی از بهترین درمان ها حلیله است. حلیله ها واقعا تلخه. خب یه روایت داریم، این روایت تو کافیه، حتی این یه مقداری بحث رو خیلی بالاتر میبره. میفهمد ما جعل الله فی شیء من المر شفا، خدا در هیچ تلخی شفا قرار نداده. خود سکرتن و نصفا. البته این شاید در مقابل این باشه که شما اگر حلیله رو بذاری کنار و شکر سرخ رو بذاری مثلا یه طرف، در مقابل شکر سرخ حلیله هیچ جایگاهی نداره. از روایت میتونیم استفاده رو بکنیم، وگرنه ما خب روایاتی داریم که میگه با حلیله، با مر مکی، با فلان ماده‌ای که تلخه خودتو درمان کن. بله؟ اسمن تلخه؟ من نخوردم اونجوری. اولین شیرینی که در اینجا مطرح میشه عسله. دیگه عسل رو خودتون الحمدلله میشناسید. یه مشکلی که ما داریم کلن این بشر خیلی غیر حکیمه، بشر امروز ها. همین بحثی که داشتید تو مسئله قبل، امر به معروف و نهی از منکر، واقعا ما چون از حکمت فاصله گرفتیم انقدر بیچاره شدیم. حکیم مهمترین نقشه ای که ما میتونیم برای خودمون برای بچه هامون داشته باشیم حکیمه. بارها این جمله رو اونایی که با ما بودن از من شنیدن، میگم ما بنده عاشق سهراب سپهریم، خیلی هم شعراشو نخوندم ها، به خاطر یه جملهش. میگه من از دنیایی که توش کرم خاکی نباشه تعجب میکنم، مثلا کیف میکنم. یعنی ببین چقدر این انسان حکیمه که کرم خاکی براش انقدر مهمه. حالا ما آدم ها برامون مهم نیست. میگه یکی از اساتیدمون نقل میکرد یه روز یه طلبه‌ای رفت در خونه علامه حسنزاده. طلبه ها میگه منم اونجا بودم، در خونه علامه رو زد. علامه خب یه زمان اما اوایل که ما رفته بودیم قم، میشد رفت در خونش، میرفت گهگدار یه سیبی از درخت میکن بهت میداد. این بعضی از طلبه ها میرفتن، میگه یه طلبه رفته بود گفته بود که آیه علامه من سوال دارم ازتون. وقتی هم در میزدی خودش میومد در باز میکرد. حالا الان بنده خدا کسالت دارم. میگه برگشت گفت که آقا من در خدا شک کردم. حالا علامه یه جوری جوابش داد و رفت. بعد استادمون نقل میکرد میگفت اومد داخل علامه گریه میکرد، میگفت آدم ها به کجا رسیدن، من جرئت نمی کنم تو بنده خدا شک کنم. این میگه من تو این طلبم اصلا، میگه من در خدا شک کردم. اینا به دلیل اینه که ما حکمت عالم از دستمون در رفت. خیلی کم داریم میبینیم رفتارهای حکیمانه. باید بریم تو بیغوله ها، تو روستاها، نمیدونم تو ته یه روستا مثلا یکی رو پیدا کنیم، این چقدر قشنگ داره زندگی میکنه، چقدر حکیمانه داره زندگی میکنه. براتون مثال میدادم این جریانی آقای دکتر رضوانی که سبزواری از فرانسه اومده، میشناسیدش دیگه، خانم فرانسوی گرفته اومده رفته تو همین خیرآباد یه خونه ساخت، سمت خیرآباد و باغجر اینا، از فرانسه یه زن فرانسوی گرفته. بعد میگه شاگردا نقل میکردن زارن، میگفتن با نیسان با دمپای میاد سر کلاس، با نیسان میاد تو دانشگاه. خب اونجا مثلا اگر گوسفندی داره، اگر چیزی داره، آدم وقتی اینا رو اینجوری میبینه میگه خب یه سوال پیش میاد براش. بعد اینا رو خوب میتونی بفهمی. آقا حکمت عالم این بزک و دوزکایی که ما درست کردیم نیست، حکمت عالم یه چیز دیگه است. خب اینو میخواستم بگم، بشر امروز خیلی غیر حکیمانه برخورد میکنه. این همه تولید عسل به نظر من خطا و اشتباهه. من این رو قبلنم فکر میکردم روش، الان تقریبا دیگه دارم به نظر جدیتری میرسم. اصلا این زنبورا و این عسلای پرورشی عسل نیست. او عسلی که میگیم شفاست اینا نیست. اگر ما اینا رو تولید نمی کردیم مطمئن باشید این کندوهای عسل طبیعی بیشتر بود. و این عسلای طبیعی ارزش داره که مومش طبیعیه، همه چیزش طبیعیه. این زنبورا خودشون به اقتضای طبیعت خودشون میرن و پیدا میکنن و عسل تولید میکنن. و ما داریم، من هست مقدار از این عسلا، حالا یه مقداری آورده بودیم، دو تا ظرف آورده بودم خانواده، یه سفری من رفته بودم، بعد یکی از این عسلا خیلی شل بود، یکی از این عسلا توش موم داشت. بعد دیدم خانواده او یکی عسلی که شل بوده داره استفاده میکنه. گفتم چرا از او استفاده نمیکنی؟ میگفت خب این موم داره. گفتم بابا اتفاقا او طبیعیه، اونو برام از کندوهای طبیعی عسلویه آورده بودن، اینو یه بنده خدایی از همین کندوهای خودش داده بود. ما تصور درستی از عسل طبیعی نداریم. باور کنید من دیدم این رو، عسل طبیعی. ما اربعین رفته بودیم، یه شیشه از اینا رو برای من آورده بودن رفقایی که 4-5 سال پیش یادشونه، یعنی یه ذره از اینو با جام میدادیم به طرف میخورد به قول ما پشتک میزد حالش خوب میشد. عسل، عسل ما یادتونه میگفتم جرأت که نمیکنن بیان بگن، البته بعضیا جرأت میکنن ولی غالبا جرأت نمیکنن بیان بگن پیغمبر دروغ گفته، قرآن دروغ گفته. میان چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ موضوع رو عوض میکنن، حکم رو عوض نمیکنن، موضوع رو عوض میکنن تا خودت حکم رو عوض کنی. الان عسلی که امروز بزرگواران دارن تولید میکنن به نظر بنده، تحقیق بکنید، کار حکیمانه ای نیست. عسل باید به روش طبیعی تولید بشه و بگیری و مصرف بکنی. عسل هم جنبه دارویی داره، جنبه غذایی نداره. چه خبره؟ شربت عسل، نمیدونم سکنجبین و عسل، چی بگید دیگه، صبحانه عسل میخوریم. همه اینجوری که شده مصرف رفته بالا، یه عده سوجی هم اومدن چیکار کردن؟ شیر نباتو به شما میدن به عنوان عسل. تنها راه تشخیص عسل خوبم چیه؟ چیه؟ آزمایش؟ نه، باز اومد آقای پروفسور اومدن. تنها راهش آدم مطمئنه. شما باید از آدم مطمئن بگیری، وگرنه همین الان یه موادی رو تو عسلا اضافه میکنن، ساکاروزش بالای 10 به شما زیر نیم نشون میده. با خودت فکر میکنی الان داری یه عسل دیابتی مثلا درجه 1 استفاده میکنی. نه، فقط آدم مطمئن. البته آدم مطمئنم باید خیلی دیگه مطمئن باشه. بارها اینا رو گفتم دیگه، حرفای من تکراریه. آقای تبریزیان میگم من از سمت بجنورد عسل تهیه میکردم، یه روز که رفتم از یه آقا عسل بگیرم، گفت آقا عسل منو نگیر. گفتم چرا؟ گفت شکر دادی؟ گفت نه، بدتر از شکر. گفت بابا تو که اهل این کارا نبودی که. گفت بابا من شکر ندادم، ولی امسال گلوگیاه نبوده، این کندوهای دوروبر شکر دادن، عسلای من رفتن هم شکر خوردن هم شکر دزدی خوردن. یعنی عسل من به درد نمیخوره، استفاده نکن، اینو باید بریزمش تو. تنها راهش آدم مطمئنه. و این آیه 68 و 60 سوره نحل آیه 67 و 68 اگر اشتباه نکنم در مورد همین به اصطلاح عسله. عرض میکنم خیلی هم تأکید شده در روایات ما. یک داروی عامه به صلوات بفرست. الله فکر کردم الان تشت و اینا آورده اینجا میخوان یه آزمایشی یه چیزی. العسل شفاء فی ظاهر الکتاب کما قال الله عز و جل و قال علیه السلام فی العسل شفاء من کل دا. عسل شفاست از همه دردها. احسن. تازه ماهی پرورشی بدتره. ماهی پرورشی که اصلا ماهی که نخورید، ماهی رو شماها نخورید. کسی ماهی برای کسی خوبه؟ برای بزرگوارانی که اهل بندر عباسن خوبه، اگه تو جمع ما هستن. برای اونی که مینابن خوبه، برای اونی که کنار خلیجن خوبه. ولی برای ماها بهترین گوش همون گوشت گوسفنده. حالا اگر میخواید به قول معروف تشبیه بکنم براتون ماهی، به اصطلاح ماهی پرورشی رو، یه چیزی مثلا مرغ مرده اینجوری حساب بکن. چون به شدت اینا به ویژه مواد به اصطلاح تغذیه‌ایشون توش پروتئین داره. این پروتئین ها غالبا از همین ماهی های مرده تهیه میشه. و شما اگر میخواید ببینید یه چیز خوب داری مصرف میکنی یا چیز بد داری مصرف میکنی، قاعدهشو چند روز پیش بهتون گفتم. ببین ورودی و خروجی اون چجوریست. مثلا لبنیات گاو، هر گاوی که لبنیاتش خوب نیست که. گاوی لبنیاتش خوبه، گاوی که همش داره نمیدونم آشغال میخوره، گاوی که داره نمیدونم مواد شیمیایی میخوره، شیرش هم چیزی جز این مواد شیمیایی نیست. عسل، نمیدونم ماهی یا هر چیز دیگه موجودات زنده وقتی یه چیزی رو دارن میخورن، حتی گیاه. چرا گیاه های امروز هیچ فایده ای نداره؟ زراعت های امروز هیچ فایده ای نداره؟ خب با چی دارن به بارش میان؟ همه امروز من صبح تا ظهر رفته بودم این مزرعه شمابادمون. آقا یاسر خیلی زحمت کشیده تو این مزرعه. ولی میگه حاجی اینجا تا سم و کود ندی فایده نداره. چون این زمین رو پر سم و کود کردن. راستم میگه. بنده خدا کدو کاشته، خیار کاشته، گوجه کاشته، میبینی اونجوری که باید شاید به ثمر ننشست. چرا؟ چون این سم و کود رو به قول معروف قرار گذاشتیم که نده، ولی خب اینا هم خیلی بالا نیومد. علی حال عسل خیلی مهمه، درمان خیلی از درداست. العسل شفاء من کل داء اذا اخذته من شهده. با مومش مصرف بکنید عسل رو. ولی خب این موم عسل امروز که قابل خوردن نیست که. اینا بعضیاشون غالبا یه صفحه‌ای میذارن، درسته؟ پارافینه دیگه. موم عسل خوب حتی دندون رو پر میکنه. با مستکی و کندر مخلوطش کنید، دندون رو میتونه پر بکنه. العسل شفاء من کل داء ولا داء فیه. عسل درمانه و توش درد نیست، یعنی عوارض نداره. و روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جعلت البرکته یا جعلت البرکته فی العسل، خدا در عسل برکت قرار داده. و فیه شفاء من الاوجاع، خدا درمان دردها قرار داده. و قد بارک علیه سبعون نبی، خدا به واسطه 70 پیغمبر عسل رو مبارک قرار داده. 70 پیغمبر. و روایت دیگه داریم، لعق العسل شفاء من کل داء. ببین این روایت داره میگه چقدر عسل بخور. یه انگوش، انگوش پیچ. این همدانی‌ها یه حلوایی دارن انگوش پیچ، نمیدونم دیدید یا نه، اینجوری به انگوششون میپیچن میخورن، خیلی کش میاد. به اندازه یه انگوش عسل، اونم صبح ناشتا. اگه با 7 دونه سیاه دونه بخوری دیگه بس، دیگه مصرف عسلت کفایت میکنه دیگه. چه خبره دیگه؟ همین مقدار برای سلامتی شما خوبه. مستوش فی الناس به مثل العسل. به مثل عسل هیچ مریضی درمان نشد. یعنی بهترین درمان عسله. خب دیگه اینجا روایت زیادی است، این روایت رو قبلا براتون خوندم. خود شربت عسلن، باز شربت هم یعنی همون یه ذره، یه قاشق، یه انگشت، یه مقدار عسل بردار، الق فیها سلاس حبات شونیز او خمس او سب، سه تا یا پنج تا یا هفت تا سیاه دونه روش بریز و شرب ها و بنوش، یعنی این عسل رو بخور، تبرع و به اذن الله انشالله که خوب میشی. نعم الشراب العسل، بهترین نوشیدنی عسله. یرع القلب، قلب رو زنده میکنه. و یذهب برد الصدر، سردی سینه، اونایی که خلط سینه دارن، اونایی که دم به دم میگن آقا جان خلط داریم، بلغم داریم، خلط از سینه حرکت نمیکنه، عسل، اونم به همین روش، عسل و سیاه دانه. یرع القلب، قلب رو زنده میکنه. حالا فکر میکنم اینجوری بگم بهتر، قلب رو احیا میکنه، قلب رو نورانی میکنه. ببین این روایت رو، من شرب العسل فی کل شهر مره، کسی که عسل بنوشد بخورد در هر ماه یک مرتبه. فی کل شهر مره یرید و ما جا به القرآن افیا من سبع و سبع این دا، خداوند 77 بیماری رو ازش انشالله دور میکنه. علیکم بالعسل، بر شما باد به عسل. فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان من به دستش هست قسم میخورم، ما من بیت فیه عسل، هیچ خانه ای نیست که در آن عسل باشه، الا و تستغفر الملائکه لأهل ذلک البیت، مگر اینکه ملائکه برای اهل آن خانه استغفار میکنن. فان شربها رجل دخل فی جوفه الف و دوا و خرج عنه الف و دا، اگر یک نفر از او یه مقدار بنوشه 1000 درمان وارد بدنش شده و 1000 بیماری از بدنش خارج میشه. بله. نه، ژل رویال عطر به عسله. ژل رویال خودش یه نوع عسله. عسلی است که ملکه ازش استفاده میکنه. خب نه دیگه، اون ترکیبش رو مثلا 30 گرم با نیم کیلو آیت الله تبریزیان حالا خودشون استفاده کردن و الان دارن. نه شما میتونی همینطوری ژل رویال هم بخوری، ولی خب گرونه، نه مقرون به صرف است. گاهی قدم خب به شدت انرژیزاست. 10 سال پیش، 15 سال پیش هیچ کس ژل رویال رو نمیشناخت. اخ اخ توف توف اینجوری میکرد، باور کنید این چیه تو کندوهای ما، میریختن دور. که من اون زمان یادمه تو گذرخانه قم میومدن این عربا مثلا میخریدن میبردن. حالا مثلا گرون شده، مثل گرمی مثلا 10,000 تومان، گرمی 15,000 تومان، خیلی خب گرون شد دیگه. ولی خب کم هم هست ها، کلا ژل رویال هم خیلی کمه، یعنی اینجوری نیست بگی زیاد باشه. خیلی خب. الحق هو ان العسل شفاء لكل داء. اینجا استاد یک سری روایاتی رو آورد که بعضیا اشاره به برخی از بیماری ها دارن، بعضیا عددی از بیماری ها رو اشاره میکنن. در نهایت استاد نظرش اینه، طبق آیات و روایات عسل درمان همه درد است. عسل از اون داروهای عام ماست، هم به عنوان درمان و هم به عنوان پیشگیری میتونید ازش استفاده بکنید. پیشگیریش چجوری بود؟ همون که حداقل ماه یک انگوش بخور، ماه یه ذره بخور، وگرنه صبح ناشتا یه قاشق مربا بخوری خیلی خوبه. خب همتون میدونید دیگه طبق آیه قرآن چرا عسل اینقدر خاصیت داره؟ آره، میره از گلهای مختلف تغذیه میکنه و عصاره همه این گلها رو جمع میکنه و برای من و شما میاره. چی رو؟ نگاه کنید، نه نمیکنه. موماشو نمیتونه تولید کنه. اگه او کندو نباشه و او صفحه های مومی نباشه، اصل موم نمیتونه تولید. او زنبور اصلا موم تولید نمیکنن غالبا. این الان دست دادن به چرخه اصله و تولید اصله. چرا الان اونایی که کار کندو داری انجام دادن، چرا میرن 10 تا کندو میگیرن بعد یه مدت زنبوراشون در میرن؟ کجا میرن زنبورا؟ ببین میخوام بگم ما اومدیم مثل گاو به اصطلاح توی گاوداریه، مثل گوسفندی است که به چرا نبریش. گوسفندی رو هم که به چرا نبری ارزش داره؟ نه نداره. گاوی رو که به چرا نبری ارزش داره؟ نه. نسبت به اون داریم میگم، نسبت به مرغ عالیه ها. وقتی خطا نکنید بگید پس اینم ارزش نداره. این مرغا که اصلا شبه حرمت داره، اینو که بذار کنار. نه اینکه فکر کنید از باب چی میگم، بنده مرتبطم، اینا نیاز به موضوع شناسی داره. بسیاری از این مرغا مخلوط میشه با مرغ زنده و مرده و حداقل در شبهه محصوره و غیر محصوره حکمی که فقها دادن احتیاط. باید احتیاط کنید. برید از خودتون بپرسید. من رفیق ما برترین بچه ها میشناسنش، مرغدار نمونه استانه و میدونید که خراسان مرغش به اصطلاح کشور تعیین قیمت میکنه. میگم آقا ما که میاد مثلا 10,000 تا بار میکنیم، دیگه نگاه نمیکنیم کی چند تا مرغ مرده است چند تا مرغ زنده است، همه رو بار میکنه. و بعد روش کشتنش، میدونید مرغا رو چجوری میکشن؟ چی؟ چجوری با دستگاه میتونن مرغی که انقدر ورجی ورجی میکنه بکشن؟ همین؟ بقیهش رو نمیدونید؟ چی؟ اینا رو اول به پا آویزون میکنن، از یه آبی که برق توش هست عبور میدن، این مرغ بی جان میشه. بله، بعد همین الانه دیگه، همین الان هم تو خودمون هم همینه دیگه. مرغ یه مقداری برق بهش وصل میشه، بی جان میشه. بعد حالا دیگه اینش رعایت میکنن، ظاهرن میرن کنار دستگاه میستن، یه بسم الله میگن، دکمه رو میزنن. این دکمه رو که میزنن یک تیغی میاد تق 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 همینجور کلا رو میزنه. ولی میدونید که اصلا چرا ذبح اسلامی اینجوری گفته شده؟ میگن گوش کن، تو اوداج اربعه رو که زدی نخاع رو نزن اول. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این احسن این اعصاب کار بکنه، قلب کار بکنه، خون از بدن بیاد بیرون. اصلا چرا مردار حرامه؟ میدونید چرا؟ چون تو خون تو بدنشه دیگه. خب الان بسیاری از همین مرغا خانوما رفتید پاک کردید دیگه، توش خون بوده یا نبود؟ خیلی هم هست. یه موقع شما ذبح شرعی میکنی یه ذره خون پیدا میکنی، حرفی نیست. این دیگه به اصطلاح ما طلبه ها معفو عنه، ازش گذشتن. ولی بابا جان مثلا الان قصاب گوسفند رو میکشه یا گاو رو میکشن، تا سرشو میبرن جلوی گردنشو میگیرن. میدونید چرا؟ اولا که خب چند کیلو خون تو بدن میمونه، چند کیلو به نفعشونه. الان 2 کیلو که بمونه 200,000 تومان به نفعشونه. و بعدش هم این گوش یه مقداری قرمزتر میشه. گوش این که میرید گوشت میگیرید گاهی اوقات میبینید کمی بیرنگه، یه اتفاقا خوبه. البته نه همشونا، بعضیشون هم مریضن ها. ولی من اینو شنیدم، البته اینو مستقیم خواهیم نه، ولی میگم آقا من رفیقم قصابه، نمیدونم فلان قصابه، بعضی از قصابا این کارا رو میکنن. خب یه سوال، من و شما نمیدونیم این گوشت رو میخوریم، حرامه؟ نه حرام نیست. اثر وضعی داره؟ بله داره. بحثشو دیروز داشتیم. فکر میکنی چرا ما امروز ای که الان بحث قبلی حاجی علی محمدی داره در مورد امر معروف و نهی از منکر میگه؟ بنده همین امروز با یه پیرمرد یه جایی میرفتم، او بی‌حجاب میدید هی میزد به سر و صورتش و به پاش. من خیلی نه ککم هم نمیگذه چون از بس مرغ خوردم. من اینجوری میبینم جریان رو. او بدنش سالمتره، او طیبتر و طاهرتر زندگی کرده تا ماها. خیلی مهمه، تأثیر میذاره. بنده مهمترین مسئله رو الان به ما میگن که آقا اون روزی بنده خودی پرسید گفت آقا شما جا وزیر آموزش پرورش چی کار میکنی؟ گفتم باور کن هیچ کار نمیم. اولین کاری که میکنیم تغذیه بچه ها رو اصلاح میکنیم. بس سلام. نه هزینه ای داره، اتفاق هزینه هم میاد پایین تر. دزدی و یک ادنم جمع میشه. خیلی از این پولایی که دزدیدن از همین طریق بود که دزدیدن. گفتم آقا تغذیه الان تغذیه مصوبه دیگه، مدارس دولتی که یه مقداری میدن، مدارس غیر انتفاعی هم که پولا هنگفت میگیرن. یکی از این مدارس غیر انتفاعی تهران به من پیشنهاد داد، گفت آقا ما 2 میلیون حداقل پول تغذیه بچه‌ها رو داریم میگیریم در سال، بیا یه طرحی بده در حوزه مثلا طب اسلامی و سلامت اسلامی از اینجور حرف. مراقب باشید. خب باز شد آقای بیتخوری، عسل باید تو فرایند طبیعیش باشه. زنبور عسل باور کنید، شما من میگم ارتباط بگیرید یک مقداری با این آدمای دیگه از کشورهای دیگه. حالا ما قوم که بودیم با این طلبای جامعه المصطفی ارتباط داشتیم، جالب بود، میگم مثلا عسل می آورد از جنگلای آفریقا. ببین بله بله خیلی خوب اینا رو دیگه توضیح دادیم براتون دیگه، خیلی این بحثا رو دیگه یه سوال، آیا استفاده از عسل استاد اینو مطرح میکنن؟ ببینید ما بیماری های کودکان داریم، بیماری بزرگ سالان داریم، درسته؟ یه سری داروهایی هم مختص کودکان داریم، یه سری داروهای مختص بزرگسالان داریم. عسل هم از این جور داروهاست؟ نه، عسل عامه. شما عسل رو از همون روز اول اگر احساس کردید به بچه نیاز پیدا کرده به عنوان درمان، چون گفتیم درمانیه، نیاز پیدا کرد بهش بدید، هیچ اشکالی هم نداره. امروز میگن تا 1 سالگی به بچه عسل ندید، خیلی زرنگن. حالا ما چقدر نازرنگیم دیگه، نگفتم چی هستیم، خب که قبول میکنیم، ما باور میکنیم این حرفا رو. یه جوری تبلیغ کردن که آقا به قول معروف الان خر و رنگ کردن به عنوان قناری دارن به من و شما میفروشن. خب چه عسل بابا، روایت داریم، آیه داریم محکم. شما یه تحقیق حداقلی تو اینترنت انجام بدی میبینی که بابا چه اوضاع احوالی است پشت این جریان. بعد به من و شما دارن میگن آقا تا 1 سالگی به بچه عسل ند، تا 2 سال شده الان جیدن. آه خدا روش. احسنت. بله بله. حالا اینجا استاد یک کیفیت تکون العسل رو داره که خیلی خب، حالا من دیگه نمیخونم این رو، خودتون نگاه بکنید. یه بحث علمیه نسبتا قشنگه که حالا من بخوام بحث علمیشو بزنم کنار، عسل هم استفراغ زنبور ها، خیلی فکر نکنید چیز خاصی ها، خیلی بهش ننازید. امیرالمومنین میگه من توی دنیا شما بهترین غذاتون و بهترین نمیدونم شرابتون عسله. عسل چیه؟ قی زنبور عسله. میگه بهترین پارچتون ابریشمه. ابریشم چیه؟ جامعه المصطفی طلبای خارجی رفت آمد میکنن، اون روزم اشاره کردم. این طلبا معمولا تو ایران اوضاع مالی خیلی خوبی هم ندارن بنده خدا، ولی خب محصولات خوبی تو کشورشون دارن. ما قم که بودیم محصولاتشون رو می آوردن، مثلا حالا همه چیزو نمیشد بیارن، ولی مثلا عسل می آوردن، بعضی از این مواد رو می آوردن و مثلا یه سری گیاهان دارویی داشتن. یه بار من مریض شده بودم، یه رفیق پیدا کرده بودیم اهل تانزانیا بود، یه دفعه هم سبزوار آوردمش سالم سعی در راجهی. بعد رفتیم خانه، گفت حاجی درمان دست خودمه. آقا یه معجونی درست کرد خوردیم، هنوز که هنوز مزهش تو دهنمه، یعنی از مزه اون من خوب شدم دیگه. دیگه گفتم من خوبم دیگه، بعدی رو برام نیار دیگه. خوب شدم. خیلی چیزای جالبی دارن و مخصوصا اگر ما سفرهایی رو بتونیم داشته باشیم به برخی از کشورهای به اصطلاح امروزی آسیای دور اور و را برین، چیز جالبی گیرمون میاد و واقعا قابل استفاده است. ایران جمهوری اسلامی کارهای خوب زیاد انجام داده، ولی خب بعضیا توش کارهای خطا انجام دادن. یکی از این کارهای خطاها توی همین حوزه از بین بردن گیاهان دارویی بوده، تقریبا از بین رفته. یکیش مثلا توی از بین بردن بعضی از محصولات کشاورزی بوده. اومدن متاسفانه یه عده آدمی که سیاستمدار شدن، یه عده آدمی که نماینده مجلس شدن، رئیس جمهور شدن، تحت تاثیر سیاست‌های غربی بودن و ما رو اینجوری بدبخت کردن دیگه. که دیگه گاف بزرگ ما تو جمهوری اسلامی مسئله کنترل جمعیت بود دیگه. مسئله کنترل جمعیت دیگه اونقدر ما خوب عمل کردیم که اونا به ما هدیه دادن دیگه. اونا به ما مدال دادن. ما دیگه فکر نمی کردیم دیگه شما اینجوری به قول ما به حرف ما گوش بکنید. بحث بعدی از تداوی به تمر، استفاده از خرما. مثلا فقد روی عن امیر المؤمنین فی حدیث الاربعمعه انه قال خالفوا اصحاب المسکر و کل تمر. اصحاب فرموده بودن که از مسکر استفاده نکنید. مسکر یعنی شراب، مست کننده استفاده نکنید، از تمر استفاده کنید، از خرما استفاده کنید. فان فیه شفاء من الادوا، این تمر درمان بسیاری از درد هاست. یکی از این تمرها اسمش هست عجوه، تمر العجوه، با عین و جیم واو و تی مربوط، تی گرد. اینم هبت بها آدم من الجنه، این درخت درختی بود که حضرت آدم در کنار این درخت هبوط کرد، یعنی یه درخت مبارکی قرار گرفت و خداوند این خورما رو درمان قرار داد. من اکل سبع تمرات عجوه مما یکون بین لابته المدینه لا یزر لیلته و یومه ذلک سمون ولا غیره. حالا معناش خیلی برای خودم الان اینجا واضح نیست. من تسبح به تمرات من عجوه لم یزر ذلک الیوم. من اکل فی کل یوم سبع تمرات عجوه علی الریق من تمر العالیه لم یزر سمون ولا سحرون ولا شیطانون. کسی که بتونه صبح ناشتا 7 عدد خرمای عجوه بخوره، خداوند تبارک و تعالی او رو از سم، از سحر و از شیطان انشالله در امان نگه میداره. نمیدونم، بنده خودم هم نمیدونم، اگه کسی پیدا کرد آورد ببینیم چیه. من ندیدم، نمیدونم، نخوردم. آیت الله تبریزی هم خودشون بیان میفرمودن دسترسی نداریم. من البته رفتم به مناطق خرماخیز ولی این خرماها رو نمیشناختن. خرمای کبکاب و نمیدونم خرمای خاصویی و خرمای حلاب و از این جور خرما بود، ولی خرما رو واقعا حتی خرمادارای ما نمیشناختن. منم تحقیق نکردم که ببینم اسمش چیزیه است یا نه. من خب روایتش همینه دیگه، روایت خرمای بعدی خرمای بر نیست، تمر برنی. این هم خیلی تاکید شده در روایات ما که ازش استفاده بکنید. خیر و تمورکم البرنی، بهترین خرمای شما خرمای برنی است. یذهب بالداء ولا داعفی، درد رو از بین میبره و هیچ دردی برای شما نمیآورد. یه روایتی هست یرویه البرقی عیزن ام رسول الله، از پیغمبر نقل میکنن که اهدی علی رسول الله تمر برنی، خرمای برنی رو برای پیغمبر هدیه آوردن. من تمر الیمامه، از خرمای برنی که در یمامه بود. فقال یا عمر اکثر لنا من هازت تمر، از این خرما برای ما زیاد بیار. فهبت علیه جبرئیل نازل شد. فقال تمر و برنی اهدی لنا من الیمامه. فقال جبرئیل للنبی، حضرت فرمود که این تمر برنی رو از یمامه برای من آوردن. جبرئیل فرمود از تمر البرنی یشبع و یهنه و یمری و یذهب بالایاء و هو الدواء ولا داء له مع کل تمره حسنه و یرز الرحمن و یسخط الشیطان و یزید فی ماء فقار الزر. چی کار میکنه؟ یک، انسان رو سیر میکنه، انسان رو آرام میکنه، غذا رو هضم میکنه، درد رو از بین میبره. با با هر خرمای خوب دردها از بین میره، با خوردن این خرما خدا رحمان از تو راضی میشه، شیطان از تو غضبناک میشه و یزید و فیما فقار زهر. فقار یعنی همون ستون فقرات، زهرم یعنی کمر و پشت. این آبی که توی اینجا هست رو تقویت میکنه، مایه‌ای که در ستون فقرات هست. خیلی خب، دیگه روایت دیگه شبیه به همینه، بحثای دیگه هم که اینجا داره. این روایت هم بخونم برای بچه های خودم، همیشه صبح پا میشن میخوان خربزه هندونه بخورن. میفرماید که اکل البتیخ علی الریق یورسل فالج، کسی که صبح ناشتا خربزه بخوره به فلج گرفتار میشه. و اکل التمر البرنی علی الریق یورسل فالج، کسی هم که تمر برنی رو بر ناشتا بخوره اونم دچار ممکنه بیماری فالج بشه. مراقب باشید، صبح ناشتا خیلی مهمه. اولین لقمه ای که تو دهانتون میذارید واقعا مهمه. من میدونم دیگه، من اگه صبح سردی بخورم دیگه تا شب بیچارم دیگه. اهل بیت هم فرمودن نخورید دیگه. آقا صبح میخوای بخوری باید یه غذای گرم بخوری، طبعش باید گرم باشه. پنیر و گوجه و خیار و نمیدونم اینا دیگه جونی برات نمیمونه دیگه. چجوری میخوای کار انجام بدی دیگه؟ تو میخوای یه لقمه ای بخوری که بتونی فعالیت بکنی. عسل و سیاه دانه، شکر سرخ، سویق، ماء الفاطر، به، سیب، انار، اینا از چیزاییه که تو ناشتا عالیه. انار هم عالیه، بله. معلوم نیست، انار معتدله. مگر اینکه بگیم انواع انار داریم، مثلا انار ترش نخورید. بله، اینو میتونیم استفاده کنیم از برخی از روایات. صبح میخوای بخوری انار شیرین بخور. سیب، آدم واقعا سیب مصرف بکنه. همین مربای بهی که خب قدیمیای ما درست میکردن همش خوب بود، فقط همون شکرش بد بود. اگه شکرش برداشته بشه با شیره درست بشه یا با شکر سرخ درست بشه، حالا باز عسل فکر کنم خیلی دیگه عیونی بشه دیگه، وگرنه مثلا با عسل یک مقداری درست بشه. مربای زنجبیل کسی تو الان درست کرده؟ خب برگ زردارو سرده، برای صبح خوب نیست، خوب نیست. به هر حال دیگه اون همون برگ زردالو که توش هست سعی کنید استفاده نکنید. مربای زنجبیل دارم میگم، زنجبیل تازه رو انسان بگیره مربا درست کنه، یه چیز عالی میشه. زیادم نباید بخوره انسان، صبحم نباید خیلی بخوره. تازه کلن انسان لقیمات 9 تا لقمه بخوره بسش. حالا خودمون رعایت نمیکنیم، ولی خب حالا چی رعایت میکنی؟ امروز صبح رعایت کردیم. آره چی؟ زماد؟ من ندیدم، نه. طب سنتی دارن؟ ندیدم. البته اگر که شما به تجربه برسی برای استفاده زماد از خرما نفیش نمی کنیم، چون اصل خرما مورد تاییده. به تجربه اگر برسی. تمر بعدی تمر سیحانی است، منم نمیشناسمش، خیلی هم بهش کار ندارم. همین روایاتی داره دیگه، مثلا ببینید روایت چه براتون بخونم. قشنگ بخور، قشنگ بشین سر سفره، دستاتو بشور، دو سه لقمه بخور بلند شو. قشنگ بخور یعنی چی؟ یعنی بشین بیوفتی رو سفره خط تا بلغت الالقم بخورید؟ نه، قشنگ مرتب مثل بچه خوب دستاتو بشور، صورتتو بشور، اولش آخرش بسم الله بگو، سفره رو قشنگ آرایش کن، بشین بخور. نه میدونم ایشون همینو میخواد بگه. یه نکته ای داره خیلی جالبه. میدونید تمر یکی از خاصیت، چرا تمر اینقدر خاصیت درمانی داره، خرما اینقدر خاصیت درمانی داره؟ دیگه نه، یه دلیلش اینه که خاصیت سیر کردن داره. شما پرخوری نمی کنی وقتی خرما مصرف کنی. رطب خیلی خوب نیست چون ظاهرا خرمای نرسیده است دیگه، درسته؟ بله. اینایی که خرما مصرف میکنن یه خارک دارن، یه تمر دارن، یه خرما دارن. ببینید کلن رطب، خب رطب نرسیده خرماست. الان رطب خاصویی داریم، رطب کپکاب داریم، رطب حلاب داریم، رطب همین برنی داریم، رطب عجوه داریم، این همه رطب داره. خرما الان دیگه داره رطب میشه، الان فصل رطبه. گرما که شدیدتر میشه یه مقدار از آبش خوش میشه، میشه خرما. ولی این جنوبی ها اینو خرمادار میگم، خرما رو حداقل تو سه مرحله استفاده میکنن. یک، خارک، سبزه. خیلی هم میخورن ها، که به نظر من اصلا درست نیست، چون روایت میفرماید که میوه نرسیده نخورید. رطب هم اگر عطب به میوه نرسیده بشه خوردنش خیلی جایز نیست، ولی خرما میشه میوه رسیده. نه ببینید، اون رطبی که تو اونجا اومده اون همون خرماست. رطبی که من دارم میگم رطب اصطلاحی عرفی بازاری امروزه، اینه. این الان به خرمایی میگن که هنوز نرسیده، مگر اینکه این تحقیقی که من انجام دادم و مگر اینکه حالا یه چیز دیگه. بله، به گوش حساب میشه و غذا هست. من سیب هم غذا حساب میشه، خرما هم هست. نه میوه هست. بیتون لا تمرفیه جیا و اهله، میگه خونه ای که توش خرما نباشه اهل او خونه همیشه گرسنه. تو خونهاتون خرما داشته باشید. ما یکم دیگه از خرماهامون مونده ها، بیاید اینجا بچه ها بساط کنید بفروشید اینا رو، بره دیگه. یکم دیگه از خرما تبلیغ کنیم انشالله اونها تموم میشه. چی؟ اینا معمولا نرسیده است. آره، ما یه مشکلی که الان امروز داریم کلن با میوه هاست. میوه ها نرسیده است، اجازه نمیدن میوه ها برسه. خب خرما باید رو درخت این حالت پیدا بکنه، بعد بری جمعش کنی. بله دیگه، خب بله، وقتی میوه، میوه وقتی که میرسه باید مصرفش بکنی. الان برای من و شما از موز از کجا میارن؟ از یه قاره دیگه میارن. خنده دارا، ما هم خوشحالیم، فکر میکنم این موز آمریکایی زینه داریم. من موز جنوب مصرف کن، بهترین موزه. یکی دیگه از ویژگی های خرما، پس یکیش اینه که خاصیت سیر کنندگی داره، یکی دیگه از خاصیتاش اینه که شیطان رو از انسان دور میکنه طبق برخی از روایات، یکی دیگه از خاصیتاش اینه که اعصاب رو تقویت میکنه. آقا درد چیه؟ چجوری میشه که شما تو بدنتون درد احساس میکنید؟ بدن یه مشکلی پیدا میکنه، اعصاب او سیستم عصبی بدن به هم میریزه، او عصبه درد رو به شما اعلام میکنه. خرما جلو درد رو میگیره، یه مسکنه، میتونی ازش استفاده کنی. الان عزیزان ما چی درست کردن؟ این قهوه خرما، اگر البته دقت بکنن، آقای تبریزی هم خیلی خودش قائل به قهوه خرما نبود. دلیلش هم این بود که میگفت که اگه خرما روی این دونه خرما باشه و شما تف بدی شبه حرمت پیدا میکنه، چون خرما رو نمیتونی بجوشونی دیگه. خب اینو مراقب باشه. البته ما الان که داریم درست میکنیم این دونه ها رو میریزن توی یک سری دستگاهی قشنگ، همین لایه هاشو میگیرن دیگه، حالا این مقدارش. ولی همین هسته خرما یه آرامش دهنده است که باهاش چی درست؟ قهوه درست کردن، خیلی هم مشتری پیدا کرده، کار خیلی خوبی هم بوده. یکی دیگه از علتهایی که خدا این همه خاصیت به خرما داده اینه که خرما خاصیت هضم داره. این جنوبیا سر سفرهشون غالبا خرما هست، یعنی غذا که میخورن بعد چند تا خرما میخورن، خیلی هم خوبه، خاصیت هضم داره. اضافه کن به اینها در برخی از روایات اومده که خرما کرم روده رو و انگل رو از بین میبره. اگر یه وقتی بچه ها انگل داشتن، طبق برخی از روایات شب بهشون خورما بدید، روش آب نخوره. 3 تا یا 5 تا یا 7 تا خورما بخوره، روش آب نخوره. یه مدت اینو تکرار بکنه، اگر انگلی چیزی باشه انشالله از بین میره. آقای ربانی، شاید بتونیم از این استفاده بکنیم، مثلا زخمی که ممکنه عفونت بکنه یا چی بکنه، اینو بتونیم براش استفاده بکنیم، شاید به عنوان زمان. بله. و یکی دیگه از ویژگی‌های خرما اینه که بلغم رو از بین میبره. خب، بحث بعدی ما، بله خوبه، گرمم هست، خوبم هست. بحث بعدی ما اینم بخونیم، بحث شکره که روایتش اون روز اشاره کردم. کان النبی سلیمان مسان عیس نعوله و فیها انواع و ترکیبات و منها النوره و سکر. خیلی خواهش میکنم، میگم به اینا دقت بکنیم. ما یک کلمه، یه جمله میریم تو کتاب فلانی پیدا میکنیم، همونو بلدش میکنیم. بابا تو روایات ما اومده که حضرت سلیمان کارگاه ها و کارخونه هایی داشت که تولیداتی داشت، یکیش شکر بود، یکیش نوره بود. خیلی تاکید شده نسبت به، یعنی حتی این شکر قرمز رو تو یه زمانی بهش میگفتن سلیمانی، شکر سلیمانی. این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام، از این که داریم روایاتش رو خدمت، مختار جدنا رسول الله للهما، پیغمبر عظیم شأن اسلام برای تب اختیار نمی کرد مگر وزن 10 دراهم سکر به ماء بارد علی الریق. این درمان تبه، بچه هاتون تب کرد اینو بهش بدید. 10 دراهم، 10 درهم، هر درهم فکر کنم حدود همون یه مسخال میشه اگر اشتباه نکنم، 10 درهم میشه حدود چقدر؟ 50 گرم. 50 گرم شکر با آب سرد ناشتا. آب سرد نه، او آب جوجو میگه، آب یعنی آبی که خنک باشه، آب ماء البارد، ماء الهار نباشه، آبی که توی یخچال گذاشتی، آبی که همین به اصطلاح از تو کوزه در میاری. 10 تقریبا حدود 50 گرم با یه لیوان آب انسان بخوره. بله دیگه، شکر سرخ دیگه، ممکنه. بله بله بله. از سکرو ینفع من کل شی ولا یضر من شی، فایده میرساند برای هر چیز و هیچ ضرری هم نداره. حضرت میفرمان، امام صادق ظاهرا میفرمایند که لیس شیء احب الی من السکر، هیچ چیزی از شکر قرمز، همین شکر نیشکر، برا من دوست داشتنی تر نیست. اینا بهش اعتمادی نیست. اگر شکر سرخ میخواید همین خمیری ها رو بگیرید، همین خمیری هایی که عطاری ها دارن، اینا رو بگیرید خودتون یا خوش کنید، پودر کنید به عنوان شکر، یا بگیرید حبه حبه کنید و استفاده کنید. این شکرایی که الان از هفت تپه میاد و از این بر میاد، اون خیلی بهش اطمینانی نیست. همین کارخونه این شکر قند بلالی همینجا، خود مسئولش من میگو برام، ما تو همینجا شکر نیشکر میاد، ولی خرابش میکنن، شکر نیشکر رو دست میبرن توش، بلور بلورش میکنن، توی یک سری مواد شیمیایی بهش میزنن، خراب میشه. من سمت قائم شهر، روستای ریکنده، یکی از روستای خیلی مهمی است که توی اونجا به اصطلاح همین رو دارن، و رفتم اونجا واقعا دیدم چه نیشکرهای خوبی، چه کارگاه‌های خوبی، از اونا برید بگیرید، الحمدلله موجودم هست، از اونا بگیرید و استفاده بکنید. خب، روایاتش دیگه، خب بعضیاش
قبلا خدمتون خوندیم مثلا این روایت دقت بفرمایید رواه الطبرسی عن علی ابن یقطین سمعت ابا الحسن یقول من اخذ السکرتین عند النوم به اندازه دو حبه قند یعنی قند همین شکر موقع خواب بخوره کان شفاء من کل داء ان شاء الله الا الصام البته همه دردا رو درمان میکنه جز بیماری مرگ رو باز روایت میفرماید که اذا اویت الی فراشک فکل سکرتین وقتی میخوای بری بخوابی سعی کن حتما دو حبه قند بخوری ولی از این قنده ها حالا بچه ها الان بشنون دیگه جلوشون رو نمیتونی بگیره بس دندان مشکلی نداره چه اشکالی داره نه خیلی هم لازم نیست اولا مسواک بزنه این شکرهای امروز انقدر ضرر داره این شکر حتی اونقدر هم ضرر نداره فرضم بگیریم که اینجوری باشه ما یه روایت داریم میگه قبل از اینی که شکر و شیرینی بخورید یه لقمه نان بخورید اگر اینا رو بخویم جمع بکنیم یعنی یه لقمه نان بخوره بعد اینو بخوره این دیگه لای دندوناش گیر نمیکنه دیگه صبح موقع نماز بلند شه اولین کاری که اهل بیت میکردن چیکار بود مسواک میزدن یه پارچه ای رو می آوردن در محضر اهل بیت باز میکردن چند تا چوب مسواک داشت چوب درخت زیتون چوب درخت عراق از هر کدومش هم ظاهرا یکی دو تا داشتن حضرت برمی داشتن و به دندونای خودشون میکشیدن بله بفرمایید خب اینا دیگه به حد میسوره دیگه یه موقع شما شکر گیرت نمیاد دیگه بعد نه این جنبه شام نداره من دو تا حبه که دیگه انصافا دیگه ما خودمونم از این حرفا نمیزنیم دیگه دو تا حبه دیگه از صبح چی نخوردی دیگه اگه اینم باشه دیگه نه خورما جنبه درمان داشت تو مریض این جنبه یه پیشگیری داره او در مریض شده یکی مشکلی داره خورما بخوره نه یکی دیگه از چیزایی که اومده دیگه بحث من تمام تو اینجا حالا یه روایت از او بر بخونم قصب و سکر خود نیشکر هم خیلی خوبه توی کشورهای همین هند و پاکستان و افغانستان و اینا همینجوری نیشکر رو میفروشن نیشکر همونجا آبشو میگیرن بچه های چی یایتونه من سمت قائم شهر رفته بودم خیلی ذوق کردم آب نیشکر دو تا دبه گرفتم برای بچه‌ها سمت حوضه علمیه بودن رفتیم یه دبهشو اونجا خوردیم دبه دیگه‌شو داشتم میوردم سبزوار خراب شد یعنی نتونستیم نگاش داریم دیگه می‌خواستم بیارم اینجا بریم دست چند نفری تست بکنن واقعا خوشمزه بودا یعنی آب نیشکر رو آبشو گرفته بودن صاف کردن اون زلالش کردیم واقعا یه شربت عالی و خوشمزه‌ای بود ها با اونجا که اصلا همینجوری یه گاریایی هست مثل ما اینجا که مثلا تو شیراز فالوده می‌فروشن اونجا هم آب مثلا یه دستگاه از میچرخونن این نیشکر از لای دو تا چی با فشار رد میشه آبش گرفته میشه و مصرف می‌کنن تو پاکستان هم هست تو افغانستان هم هست خب لعل بعض صرفی فی دوائیت سکر هو اذهابه بالبلغم باز حضرت استاد دبش بر این بود یه ماده رو که میگه سر دارو بودنش هم بیان میکنه یکی از دلایل این که سکر انقدر فایده داره باز چرا چون بلغم از بین میبره امروز بلغم خیلی زیاد شده نشانه غالب بلغم چیه؟ به عنوان بیماری چی؟ خیلی نه نشانه اون به عنوان یه بیماری که از عوارضش حساب میشه دیگه؟ نه ضعف حافظه همه تون هم دوچارشه دیدید همه به همه گفته بودم اینو قبلن ها ضعف حافظه الان همه دوچار من به رفقا میگفتم 10 سال چند سال دارم برای شما منبر میرم الحمدلله از بس دوچار ضعف حافظه دوباره میتونم منبرامو تکرار بکنم یادتون رفته که من چی گفتم من یادم سال اول چی گفتم ها یعنی منبره که مثلا سال اول گفتم ولی الان گویا به رفقا میگم ها چه حرف جدیدی داره میزنی ضعف حافظه یه شکری داریم به نام شکر تبرزد عرض کردم همون شکری است که خیلی صفر شده چند لایه چند بار تصفیه شده شکر خیلی مهمی است خاصیت دارویش هم ظاهرا بیشتره نه دیگه اینجا که طبق این روایت معتدله دیگه هر خرمایی شما نباید بخوری. بعضی از خرماها شما باید از اونا مصرف کنید. عرض کردم دیگه عجبه و برنی و سیحانی و اگه گیر آوردی برام بیار. نمیدونم از کجا گیر بیاری. میفرمایند که این خیلی جالبه. دقت بکنید. ببینید اهل بیت چقدر دقت داشتن. ما میتونیم با شکر هر چیزی اضافه کنیم و بخوریم. چی؟ همون نهی که شده؟ سویق. روایتش اینه. الان بعضی هم میگن بچه همون رو سویق میدیم. لا تسقو ابا جعفر ثانی از سویق به سکر فانه ردیء للرجال. میفهمید سویق رو با شکر به ابا جعفر ثانی میگه به ایشون سویق رو به اصطلاح با شکر ندید که این باعث میشه که اون قوه مردانگیش کاهش پیدا بکنه. با آب میتونید مخلوطش بکنید، با کاسنی میتونید مخلوطش بکنید. شکر سرخ با کاسنی طبق برخی از روایات اینجا فرمودن برای هیجان و رأس و الازراس خوبه. دیدی میگه سرم نبض داره، دندونام نبض داره میزنه، شکر قرمز رو با کاسنی مخلوط کن بهش بده بخوره. شکر قرمز رو با آب باران مخلوط کن بهش بده بخوره، برای کبد خوبه. ولی اینا انشالله این توضیحات رو حضرت استاد فرمودن که انشالله در جلد 3 بیان میکنن. خب اون عرض کردم که اطلب لی قصب و سکر، اون خود نیشکر هم خوبه، استفاده ازش هم به اصطلاح خاصیت داره. قصب و سکر، دقت بکنید، نیشکر، استفاده از نیشکر، یفتح الصدد ولا داء فیه ولا قائله. بعضی از رگا بسته است، بعضی از منافذ بدن دچار گرفتگیه، از چی استفاده کن؟ نیشکر، خود نیشکر استفاده کن، از همون نیش. حالا یا نیشو خشک کن پودر کن و یا نیشو آبشو بگی و آبشو استفاده بکن. نگاه کن، خدا تو نیشکرش یه خاصیت قرار داده، تو شکرش یه خاصیت قرار داده، توی شکری که چندین بار صاف میشه یه خاصیت قرار داده، از مخلوط این با یک سری مواد دیگه خاصیت‌های دیگه ای قرار داده. خیلی خوب، این بحث طب انشالله به همین مقدار اکتفا میکنیم، بقیه بحثا رو میذاریم انشالله برای